سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب وينجز به وعد المؤمنين. أيام سوگواری فاطمیه رو به محضر مبارک حضرت بقیة الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان اون حضرت تسلیت عرض بکنم و از خداوند سبحان خواست دارم عدیه زاکیه اون حضرت رو در حق همه ما مستجاب کنه انشاءالله. با کسب اجازه از اساتید بزرگوار و سروران مکرم، کرسی علمی ترویجی سرور عزیز برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی تحت عنوان عرفان در آینه قرآن و روایات مورد بحث و بررسی قرار میگیره. کار ارزشمند و پر زحمتی رو شروع کردن. من یک توضیح خیلی کوتاهی عرض کنم تا اینکه از محضرشون استفاده کنیم. راجع به خواستگاه عرفان اسلامی دغدغه‌ای رو هست استاد داشتن، اینکه آیا اونگونه که در نقض و ابرام ها و به اختلاف دیدگاه ها که برخی خواستگاه عرفان اسلامی رو از بیرون از دین مبین اسلام و بیرون از به اصطلاح آیات روایات دونستن صحت داره یا نه، و گروه های مختلفی که با اغراض مختلف این مسائل رو مطرح میکنن تا چه میزان سخنشون همراه با حقیقت هست. اونطوری که ایشون فرمودن خواستگاه عرفان اسلامی بر دو امر مهم تکیه داره. در درجه اول به اون سرشت و فطرت اولیه انسانی که هر انسانی از اون حیث که انسان است و از اون حیث که سرشت الهی دارد دغدغه عرفانی دارد، چه اینکه در دین مبین اسلام باشه چه در ادیان دیگر. بسیاری از امور مشترکه ای که اگر در یک دینی هست در دین دیگر اگر بود به معنای اخذ دین دوم از دین اول نخواهد بود، همونطوری که دعوت توحیدی این گونه هستش، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دعوت همه انبیاء اعظم هست. و عرض کنم خدمت شما حتی اگر فردی یا مکتبی به ظاهر تحت اشراف دینی از ادیان الهی نباشه، اما چون سرشت به اصطلاح سرشت و فطرت اولیه او دال بر آن است که به سوی خداوند سبحان الا الى الله ترجع الامور و الا الى الله تسیر الامور، از این بابت طبیعی است که افراد به این سو کشش دارند. نکته دوم که ایشون تاکید فرمودن که عرض کنم فرهنگ غنی و تعالیم ناب دینی اسلامی ما از قرآن و روایات مشهون است از مباحث عرفانی که میشه این دورهای گرانبهای منتشر شده رو بشه که یک منظومه بسیار شکیلی در آورد که این رو عرضه کرد و به اصطلاح دلباختگان به این امور اون امور رو سرلوحه کار و زندگی خودشون قرار بدن. ایشون از اونجایی که این عنوان بحث هم میشه در عرفان نظری بحث بشه هم عرفان عملی، ایشون و از طرفی چون عرفان عملی از دو حیث تقدم بر عرفان نظری داره، از اونجا که هم از حیث تاریخی این گونه هستش و هم از حیث مباحث بعد از اون که کشف شهودهای عمدتاً یک عارف در عرصه عرفان عملی بهش دست داد، بعدم به تفسیر و تأویل و تبیین و به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که تعبیر خواهد نشست. لذا هم جهت تاریخی یعنی به اصطلاح بحث، هم جهت عرض کنم سبقه رتبی بحث یعنی عرفان عملی بر عرفان نظری عامل شد که جناب آقای رمضانی بزرگوار عرفان در آینه روایات رو در بخش عملی این رو زودتر مطرح کنه و بعد برسه به مباحث بعدی. من دیگه برای اینکه زمان کوتاه هست و میخواستم اینجا اقوالی که در این راستا هست رو عرض کنم و خیالم اینه که خود جناب استاد در این قضیه چه بسا این که مباحث داشته باشه حضرن از برم که لتکرار ما از اینجا دست میکشیم و زمان رو خدمت ایشون خواهیم داد که مباحث رو مطرح کنن تا اینکه از محضر جناب آقای سلیمانی یا احتمالاً استاد دیگری که جناب آقای غربی بزرگوار تشریف بیارن از محضرشون استفاده بکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال علي عليه السلام حياة العلم بالنقد والرد ونقل عن المعصوم عليه السلام أحب إخواني إلي من اهدا عیوبی الیه. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت عزیزانی که حضور به هم رسوندن و وقت اختصاص دادن که در این محفل علمی شرکت کنن، با عرض تسلیت نسبت به شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، جان مطلب رو حضرت آقای دکتر گرجیان اشاره فرمودن، بنده هم در حقیقت همین مطالب رو میخواستم خدمت عزیزان عرض کنم که عرفان اسلامی، آنچه که تحت عنوان عرفان اسلامی در حوزه‌های عرفانی در جوامع دینی ما چه داخل ایران و چه در خارج ایران با تدریس کتب مربوطه از تمهید القواعد گرفته تا شرح فصوص قیصری و تا مصباح الانس فناری و تا آثار صدالدین مونوی که مورد تدریس و تدرس قرار دارد، یه امری بیگانه از دین، اجنبی از دین و به تعبیر برخی از آیان وارداتی نیست، بلکه برگرفته و برخواسته از آیات قرآن، روایات اهل بیت عصمت و طهارت، رهاورد انسان کامل، فراورده ولایت و نبوت و رسالت است و ما معتقدیم که عرفان ما دینی باشه، بلکه بالاتر از این باید گفت دین ما دین عرفانی است. یعنی این که بگیم عرفان ما دینی هست یک خواسته دم دستی است، ابتدایی است. صحیح همین است که عرض کنیم دین ما دین عرفانی است، گرچه برخی سعی دارن که دین رو در حد فهم خودشون و اعتقاد خودشون و برداشت خودشون محدود کنن و فراتر از اون رو نپذیرن و قبول نکنن و بعد انگ فرادینی و بروندینی بهش بزنن و بدن. اما واقع امر اینجوری نیست. اگر ما دینمون رو دین جامع و کامل بدانیم و بعد عرفانی رو در انسان یک بعد انسانی و واقعی تلقی داشته باشیم، نمی‌تونیم دین جامع و کامل و تام خدا را که دین اسلام هست فارغ از این بعد مهم، بلکه باید گفت مهمترین بعد انسانی معرفی کرد. برخی از این عزیزان مدعی، یعنی مدعی مخالفت که در جلساتی تقریبا 5-6 سال قبل خدمتشون تحت عنوان عرفان قرآن برهان از یک دیگر جدایی ندارد که در 3 جلسه خدمت عزیزان بودیم، صریحا می فرمودن که آقا اسلام اسلام است و عرفان عرفان، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، گرچه در برخی از مباحث هم پوشانی دارند، اما نخیر عرفان عرفان است و اسلام اسلام. کتابی رو تحت عنوان عرفان عملی در اسلام ارائه فرمودن برای تدریس در دانشگاه ها که ما اون کتاب رو تا صفحه 60 که مطالعه میکردیم کاملا این نظریه در اونجا پخته شده بود که عرفان عرفان است و اسلام اسلام، هیچ ربطی به هم دیگه نداره، اما اسم کتاب شده عرفان عملی در اسلام و در دانشگاه ها اون رو تدریس میکردن. تا مدتی بعد همین بازخوردی که عرض کردم ایجاب کرد که کتاب رو به نقد گذاشتند و پس از اینکه نقدها صورت گرفت کتاب از دوره حذف شد، از متن درسی بودن دانشگاه ها حذف شد. ایشون صریحا در اون جلسه به من گفت که آقا بیایید برگردیم به زمان حضرت آیت الله بروجردی، همون زمان چقدر با هم گرم بودیم، با هم بودیم، خدا که میگفتیم یعنی همون خدای مورد قبول همه، و معاد میگفتیم یعنی روز واپسین، روز پاداش، روز جزا، امامت که میگفتیم یعنی اول امام ها علی ابن ابی طالب، آخرش حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بقیه مسائل، یک سری مسائل معمولی و پذیرفته شده و غیر قابل اختلاف و تخلف، برگردیم دست برادری به هم بدیم همون طور که اون زمان بودیم الان هم همین طور بوده باشیم، این اختلافات رو بذاریم کنار، عرفان نمیدونم چه قرآن اساس همه چیز هستش و اینا هم که شما میگید ربطی به قرآن نداره، صریحا این رو اعلام میکرد. من خدمتیشون عرض کردم که ظاهرا نه زمان حضرت آیت الله بروجردی رو خوب ارزیابی کردید و درست میفرمایید و نه از دینی که جناب عالی الان دارید دفاع میکنید اون ارزیابی لازم و درست رو ندارید. اما نکته نخست گفتم خب هیچ شکی نیست که مرحوم علامه طباطبایی در همین حوزه در زمان حضرت آیت الله بروجردی در تدریس فلسفه و عرفان دچار مشکل بودن، مراعات کردن حضرت آیت الله بروجردی نیز مراعات کرد، حرمت نگاه داشت، جناب علامه هم حرمت نگاه داشتن، اما اختلافات بود. بعد یه نمونه ای رو من عرض کردم، گفتم صحیح از نظر سند این مطلب رو من نقل میکنم، حضرت آیت مطهری، شهید مطهری رحمت الله علیه که اوضاع رو برایشون در همین حوزه تنگ کردن و مجبور شد ایشون از حوزه بره به تهران، ایشون نامه ای رو نوشت خطاب به حضرت آیت الله بروجردی و این نامه رو داد به حضرت آیت الله منتظری رحمت الله علیه اذکر محتاکم بالخیر، که ایشون گفته بود که من مطمئن نیستم این نامه به دست حضرت آیت الله برسه، شما با توجه به بی که در ایشون دارید و احترامی که ایشون برای شما قائله، یقینا شما هم امین من هستید، این نامه رو به دست ایشون میرسونید. ایشون نقل کردن که نامه رو من وقتی که خدمت آیت الله بروجردی دادم و گفتم این نامه خدمت شما، پرسید از کیست؟ گفتم از حضرت آقای مطهری. ایشون فوری تا اسم مرحوم مطهری، شهید مطهری رو شنید، با دست پس زد نامه رو و قبول نکرد. اینطوری فرمود نه نه، این رو سندش همینطوری که دارم عرض میکنم، من از قول اون آقا از خاطرات خود آقای منتظری و ایشون هم از اونجایی که عرض کردیم. خلاصه کلام ایشون عرض کردم ببینید اون فضا اون زمانی که شما خیال میکنید که هیچ خبری نیست و هیچ دعوایی نیست و هیچ نزاعی نیست، اون زمان هم بود. پس این اطلاع شما اطلاع درستی نیست. و اما این که اسلام رو خلاصه کردید در همین مسائل فرعی فقهی یا عقاید معمولی، این هم درست نیست. من این روایت رو خدمتشون عرض کردم که بزرگان ما این روایت رو در کتب خودشون نقل کردن، تلقی به قبول کردن و صحیح میدونن. و حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی بارها بارها در درس ها به این روایت اشاره فرمودن و در آثارشون هم نقل کردن که القرآن یا ان کتاب الله علی اربعت اوجه، العباره والاشاره واللطائف والحقائق. العبارت للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. اینم قرآنه. نسبت به روایات هم همین طوری هست. در اول کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق نخستین روایتی رو که آورده این روایت است که شما نمیتونید ادعا کنید که علم به روایات ما دارید مگر آنکه از هر روایتی از روایات ما وجوهی رو برداشت کنید، وجوهی رو بفهمید. چون ما خودمون اینجوری هستیم، یک سخنی رو که میگوییم سخن ما وجوه مختلفی دارد، ابعاد گوناگونی دارد. شما باید به همه اینها یا عمده اینها یا چند تای از اینها اشراف پیدا بکنید، اطلاع پیدا بکنید تا بتوانید از این ادعا و صحت این ادعا پیروز و روسپید خارج بشید که ادعا بکنید ما معانی اخبار ائمه معصومین رو میفهمیم. که این ادعا صحیح هست و درست موقعی که بتونید از یه روایت وجوه مختلفی رو استنباط بکنید. این راجع به روایات، راجع به آیات هم که فراوان ادله وجود داره که از جمله همون روایتی بود که عرض کردی. نمی شود دین رو در همین عقاید معمولی یا احکام معمولی خلاصه کرد. دلیلش در بود اعمال اسرار و صلات هایی است که نوشته شده، از شهید اول، شهید ثانی که اسرار و صلات نوشت، بعد جناب میرزا جواد آقای ملکی تبریزی اسرار و صلات نوشتند، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اسرار و صلات نوشته، حضرت آیت الله جوادی آملی اسرار و صلات نوشته، دیگران اسرار و صلات نوشته. اینا چیه؟ رازش چیست؟ رازش این استش که قشر ظاهری و پوسته ظاهری دین که باید در برابر او هم سجده کرد و سر تعظیم فرود آورد که اون هم برخواسته شده از مکتب انسان کامل است، اون رو نباید حد اکثری دین دانست، بلکه همونطوری که عرض کردیم حد اقلی دین است، ظاهر ابتدای امر، آغاز راه و کاره. بر همین اساس جناب آسید حیدر آملی رحمت الله علیه اسرار و شریعه و اطوار الحقیقه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه نوشت. در اونجا نماز را، روزه را، حج را، خمس را، زکات را در سه سطح شریعت و طریقت و حقیقت معنا کرده و توضیح داده و تمام معید به آیات و روایات هست. شما ببینید کدومی که از اینها خارج از این محدوده هست. در عقایدش هم توحید، خب توحید خالق داریم ما، توحید واجب داریم ما، توحید رب داریم ما، توحید وجود داریم، توحید حقیقی داریم، توحید وجود، وحدت وجود، اینها رو باید در طول هم به ترتیب پی گرفت. اینطوری نیستش که همون خدا یک است و دو نیست و تمامش کنیم، پرونده رو ببندیم. نسبت به معادش این مبدأش، نسبت به معادش هم همین گونه است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی می‌فرمودند خدمت علامه عرض کردیم که شما تا کی می‌خواهید معاد نگید؟ تم در نهایت الحکمه بحث معاد نیست، در بدایت الحکمه بحث معاد نیست، در تحقیقات اسفار بحث معاد نیست. تدریس اسفار رو داشتید، به معاد که میرسید تعطیل میکنید منظومه رو. همینطور تا کی این اسرار مربوط به معاد همینطور ناگفته بماند؟ ایشون دو جور جواب از ایشون در خاطر دارم. یه جواب این هستش که فرمودن هنوز روزیشون نشده، و جواب دوم این هست که حوزه های علمیه ما هنوز در فهم دقایق معاد در حد سباوت و بچگی به سر میبرند. با سبی و بچه نمیشود سر و راز را بیان کرد و گفت. بهشون به اون آقا عرض کردم این دین با این گستره، ما ادعامون اینه، دین رو نباید محدود کرد. دین ما واقعا عرفانی است، درست فقهی هست، درست عقلی هست، درست روایی هست، قرآنی هست، اما جانمایه احکام ما، جانمایه اخلاق ما، جانمایه عقاید ما، اگه بخوام به اینا عمق ببخشیم و از عمق برخوردار بوده باشه، چیزی جز این نیست که ما بگیم دین ما عرفانی است. این ادعای کلی ماست، حالا چه در بعد عرفان عملی و چه در بعد عرفان نظری، بالاخره این کلی بحث ما هست. و ما تا کنون طی قریب به 400 صفحه 300 کلمه‌ای در عرفان عملی عرایضی رو، مطالبی رو تقدیم کردیم که اون رو به نقد گذاشتیم و از محضر ناقدان محترم که حضرت آقای سلیمانی امیری حضور دارم و خودم پیشنهاد کردم از جناب آقای غربی اسد محمد هم استفاده بشه که به عنوان کسی که دغدغه این امور رو داره، مخصوصا جناب آقای غربی رو من عمدن خواستم که حضور داشته باشن و از فرمایشاتشون استفاده بکنید. لیکن نمیدونم حالا تشریف میارن نمیارن، یادداشتی رو تقدیم کردن یا نکردن. واقعا بهش اعتقاد دارم که حیات العلم به نقد و رد، همونطوری که امام فرموده، امام علی علیه السلام، و واقعا هم دست هر ناقدی رو که اثری از آثار حقیر رو رد میکند منصفانه عالمانه میبوسم، زبانش رو میبوسم، چرا که انسان به عیوب کارهای خودش خیلی کم التفات پیدا میکنه، به خاطر حب به نفس و حب به اثر خود شخص ایجاب میکند که انسان عیوب خودش رو یا نبینه یا کمتر ببینه. اما ناقد کارش اینه، نقد میکنه، و من توفیق میدونم برای خودم حضور ناقدان محترم رو، عزیزانی که حضور دارن، چه عنوان ناقد دارن و چه عنوان ناقد ندارن، اما حیات علم به نقد و رد دست از همگان ما گوش شنوایی خواهیم داشت و انشاءالله هم پذیرا خواهیم بود اگر واقعا قانع بشویم. من بیش از این وقت عزیزان رو نمیگیرم، چون بحث باید پیرامون متن عرضه شده باشه و جزئیات مورد توجه قرار بگیره که 400 صفحه رو نمیشود من الان کل به صورت جزئی وارد بشم. عزیزان ناقد کتاب رو خوندن و نظریاتشون رو اعلام میکنن، و کسانی هم که در این زمینه باز فرمایشی داشته باشن با همین صحبت کلی من که عرض کردیم اگر نقدی دارن مطرح کنند و میشنویم انشاءالله که از نقد ناقدان منصف هیچگاه محروم نبوده باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب با تشکر از برادر بزرگوار سرور عزیز مجانا جای رمضانی و تقاضا از دوستان بزرگوار در کنار جلسه که یه جلسه دیگری اونجا تشکیل ندن، یه مقدار سرسدا از اون طرف زیاد هست. عرض کنم خدمت شما که جناب جای رمضانی در به اصطلاح تأکید بر ضرورت نوشته حاضر اشاره برخی از مخالفین کردن، فرمودن که از اونجایی که مخالفین در این عرصه تا جایی پیش رفتن که در عرصه کتب درسی دانشگاهی کتابی نوشتن با اینکه اعتقاد بهش نداشتن و چندین صفحه تا بلکه 60 صفحه در مخالفت با عرفان اسلامی نگاشتن، اما اسمش رو این گذاشتن، خب اقتضا میکرد که از باب وظیفه ورود پیدا کنن و نقدی برش بنویسن. عرض کنم خدمت شما که حدود تقریبا 20 دقیقه‌ای رو سرور عزیزم صحبت فرمودن، از آقای سلیمانی، استاد سلیمانی استفاده می‌کنیم در نقد نوشته حاضر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن. تشکر میکنم از استاد رمضانی حضار محترم. چند نکته ای که به ذهنم میاد نسبت به این نوشته از استاد عرض بکنم تا چه قبول افتاد و در نظر بگیرید. من به عنوان مقدمه این نکته رو اشاره بکنم، بشر غیر معصوم همین عنوان نشون میده که عصمت نداره، پس در معرض خطا هست. اما با توجه به این که عصمت نداره، وقتی میاییم بررسی میکنیم احوالات علما رو به لحاظ تحقیقات علمیشون، متکلمین رو میبینیم واقعا مداقه میکنن در مسائل دینی در صدد دفاع از باورهای دینی برمیان و در موضع خودشون میخوان حقایق دینی رو مطابقت با واقعشون رو هم حتی نشون بدن. سعی و تلاششون در همین راستاست و انصافا مباحث دقیقه ای را هم گاهی مطرح میکنن، اما وقتی کار علمی اینها را که واقعا علمی تلقی میکنیم در حوزه کلام، میاییم با کارهای فلاسفه اسلامی، ما حوزه بحثمون اساسا تحقیقات دینی در حوزه دین اسلام نسبت به محققینی که حالا اهم از متکلمین باشن فلاسفه باشن یا عرفا باشن اهل معرفت داریم بحث میکنیم، به خصوص تو نهله به اصطلاح حکمایی که شیعه هستن، به خصوص این بحث در این مقطع ناظر به این فیلسوفان متکلمین و عرفا هست. وقتی حکما متکلمین را نگاه میکنیم تو فضای کلامی اساسا روش کلامی اختصا میکنه، یه مقدار نسبت به تحقیقات علمی با مسامحه و مساهله برخورد بکنن، یه مقدار آسونگیری بکنن. اصلا طبع این علم اقتضایش اینه. حالا بحثای فنی رو من مطرح نمی کنم که به لحاظ روشی چرا اینجوری میشه. از همین رو وقتی خواجه رو در بحثهای کلامی نگاه میکنید، خواجه واقعا یک متکلمه، با ایده های کلامی حرکت میکنه و باورها رو بر اساس ایده های کلامی پیش میبره، به قاعده الواحد میرسه، ناقد قاعده الواحد حتی قرار میگیره. اما همین خواجه میاد تو حوزه فلسفه، میبینید که کاملا متفاوت نگاه میکنه. چرا؟ برای اینکه فلسفه را با یه روش دیگری به مسائل، در اون روش دیگر به مسائل نگاه میکنه. در اون روش اقتضا میکنه قاعده الواحد مورد مداخله بیشتری قرار بگیره و حرفای دقیقتری بزنه، چه بسا اونجا قاعده را بپذیره و میپذیره. این به خاطر این است که اون علم یه سری اقتضاعاتی داره، تحقیق در اون علم در همون عد و سطحی است که عالمان و متخصصان در اون فن دارن اون کار رو انجام میدن. اما یه سطح عمیق‌تری رو فیلسوفان متکفل میشن و متعرض میشن. این به خاطر این است که فیلسوف خیلی دقیق‌تر میخواد مسائل رو حل و فصل کنه. مثلا متکلم یکی از دغدغه‌های بسیار بسیار جدی در اعتقادات این است که نشون بده باور به خدا عقلانیه، تو کلامو عقلانیه و با ادله عقلانی اون رو اثبات بکنه. اما دلیل‌هایی که میاره حتی به مرحله دلیل امکان به وجوب گاهی نمیرسه. البته خواجه اینجا استثناست که از قرآن صدیقین سینوی استفاده میکنه، اما در عین حال اون ادله در سر جای خودشون واقعا یقینی و عقلی هن. اما فیلسوف وقتی میاد تو حوزه فلسفه همین مسئله رو نگاه میکنه، تنگناهایی رو، من تعبیر رو دقیق دارم عرض میکنم، تنگناهایی رو میبینه، سوالات دیتری رو فرار روی خودش احساس میکنه که بایستی این سوالات پاسخ داده بشه. خب وقتی من از امکان دارم استفاده میکنم، واجب رو نتیجه میگیرم، خب فیلسوف میگه اگر ممکن موجود نباشه در چنین فرض، فرض واقعی هم نیست اما فرض معقولیه، برای اینکه ممکن میتواند نباشه، در چنین فرضی که ممکن نیست ما میتونیم بگیم خدا هست. یعنی عقل به عنوان اونی که درک کننده حقایقه میتونه بگه خدا هست؟ فیلسوف میگه بله میتونه بگه. چجوری بگه؟ میگه برهان صدیقین میاریم، بر اساس برهان صدیقین نتیجه میگیریم. حالا نتیجه برهان صدیقین چیه؟ ممکن نباشه، خلق نباشه، واجب ثابته. ببینید اینجور مداقه کار فیلسوفه. ضمن اینکه کار اون محقق در مرتبه کلام کار تحقیقی بود، اما نافی این تحقیق بعدی و برتری این تحقیق بعدی نمیتونه باشه. من با عرض معذرت تخصصی ندارم در حوزه عرفان ورود پیدا بکنم، اما همینقدر که آشنایی اجمالی دارم بعضی از مباحث عرفانی رو دیدم، انصافاً با اون که عارف از اون رو که عارف است نه از اون رو که فیلسوف است، دغدغه به اصطلاح اثبات نداره. حتی عرفان نظری، اینایی که بعضی از بزرگانی که عرفان نظری رو به صورت استدلالی نوشتن، به این دلیل عرفان استدلالی نوشتن که فیلسوف بودن و خواستن همراهی بکنن با جامعه علمی، بلا عارف از اون جهت که عارف است میگم من این حقایق رو اینجوری یافتم، اینجوری گزارش میکنم. و چه بسا که ناظر به بعضی از نوشته های آخر به اصطلاح تحقیقات حضرت استاد رمضانی هم هست، چه بسا اینشون که دغدغه این ندارن چجوری بیان بکنن، با الفاظی بیان بکنن، با کلماتی بیان بکنن که به لحاظ علمی تناقض آمیز هم حتی باشه، شتت تلقی بشه. حالا حال عارف چیه؟ اون بحث دیگری است که حضرت استاد رمضانی تو بحث شطحیات اشاره کردن به حال عارف هم، ولی انصافا دقائقی را عارف از آیات و روایات به دست میاره که فیلسوف از اون جهت که فیلسوف است باشه نگاه میکرد به این دقائق نمیرسی. چرا اون میرسه؟ برای اینکه یه نگاه دیگری داره، حالا یا نگاه عرفانی داره یا نه اصلا اونها را حقایق را مییابه یا رقایقی مییابد که از حقایقی که یک فیلسوف بهش میرسه بالاتره. و این یه واقعیتی است که عملا کسانی که میرن این سنو تحقیقات رو بررسی میکنن به دست میاره. من همینجا اشاره بکنم در حوزه دین اونایی که دارن تحقیق میکنن، ولی اینکه به حسب ظاهر این تحقیقی که ارائه میدن فلسفه تلقی نشه یا کلام تلقی نشه یا عرفان تلقی نشه، به لحاظ سبک کار تحقیقی که انجام میدن در یکی از این سحوزه واقع میشه، مگر جنبه های تاریخی داشته باشه که حساب جدایی داره. به حقایق که مربوط بشه در یکی از این سحوزه ها شخص داره فعالیت میکنه. اگر در حوزه روانشناسی کسی بیاد روانشناسی دینی رو از متون دینی به دست بیاره، خب یا به صورت روش کلامی با اینا مسئله رو حل فصل میکنه که باز مختنمه برای خودش، یا به صورت فلسفی یا نگرش عرفانی داره با داده های عرفانی کلی که بهش رسیده است یک عارف میتونه اینا رو تحلیل بکنه. نکته مهم در این مسئله این است که فیلسوفی که عارف باشه از شهود بهرمند باشه. این حرفای بسیار دقیقی میزنه و احیانا اون ضعف‌های عبارتی که گهگاهی در بحث در مباحث عرفانی از بعضی از عرفایی که اهل عرفان بودن نه اهل فلسفه پیدا میشه، در اینا کمتر پیدا میشه یا پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه فیلسوف زبان علمی داره، زبان علمی چارچوب داره، اما عارف نیست که این دغدغه را نداره. میگه من یه یافته ای دارم، میخوام این یافته را گزارش بکنم. گزارش این یافته به صورت بسیط از او در واقع از وجود او میجوشه، بر زبانش جاری میشه. اهمیت هم نداره که با چه الفاظی این کار را بکن، این کار را انجام میده. این خیلی مهمه، ولی فیلسوف این مداقه را داره که این الفاظ را با ایسی بیاره که واقعا مافز ضمیر را نشون بده. من برای اینکه اهمیت این کار را نشون بدم یه خاطره تو ذهنم هست. یکی اساسی ما یه مدتی خارج از کشور سفر کرده بود، نبود، یه پسر کوچیکی داشت. وقتی برگشت این داستان رو تو کلاس درس برام میگفت راجع به اینکه علم حضوری حقیقتش چیه، تفسیر عام چه بسا ممکنه غلط باشه. گفت این پسر به من گفت که شما بابا نبودی دلم برات سوخت. این فقدان پدر که به علم حضوری میافت و او را رنج میداد، این رو میخواست الان به پدر عرضه بکنه، الفاظ درستی بلد نبود برای این بگه، گفت دلم برات سوخت. حالا داستان عارفانی که دغدغه فلسفه ندارن اینه، و این خودش مشکل ساز شد در جوامع علمی دینی ما. حرف هایی گاهی زده شد که این حرف ها سبب طعنه ها هم شده است، اما انصاف بایستی بدیم که اینها واقعا محققینی هن که نکات بسیار ظریفی دارن. اما برمیگردیم به همون نکته اول، معصوم نیستن و قرار نیست مثلا یه عارفی یا یه فیلسوفی یا یه متکلمی سخن تحقیقی به لحاظ روشی تحقیق کرده زده است درست واقعی باشه، یعنی مطابق با واقع باشه، ممکنه اشتباه هم رخ بده. ولذا ما بحثمون در اینجا بر اساس این نکته است که محققین در هر یک از این سرشته روش علمی دارن و بر اساس روش علمی کار علمی دارن. ارائه میدن. در حوزه علم دقل اصل نیست، ممکنه یه نفری هم باشه دقل بکنه، بازی در بیاره تا بتونه مرید جمع بکنه. اونا را کسی نمیخواد اینجا بیاد تصحیح بکنه، اما واقعا هستن کسانی که عرفایی که، یعنی طول تاریخ داره اینا نشون میده، مکتوب های این محققین به عرفا داره نشون میدن که حقایقی را یافته اند، دارن گزارش میدن. باز نمونه عرض بکنم، خواجه نصیرالدین دین طوسی در میان فیلسوفان ما از مدققین در حوزه فلسفه است. در کلام روشش رو اشاره کردیم چگونه است، اما همین خواجه وقتی به عرفان و اهل معرفت میرسه خیلی متواضعانه با اونا برخورد میکنه. عارفانی که هم عصر او بودن مکاتبه داشتن، با احترام با عزت با خواجه برخورد میکنن، مکاتباتشون رو ببینید، و در اونجا سوالات عارف سوال علمی میپرسه، یعنی یک گاهی عارف هم دغدغه علمی پیدا میکنه، دغدغه فلسفی پیدا میکنه، سوال علمی میپرسه یا نقدهایی داره به بخشی از حوزه های منطقی و فلسفه میپرسه. خواجه بایستی جواب بده، با چه احترامی خواجه جواب میده، به چه بسا بعضی از سوال ها رو پاسخ نمیده. یعنی داره اشاره میکنه من که خواجه هستم و اساس الاقتباس مینویسم، منطق رو این گونه بلدم و استاد در منطقم، بعضی از سوال های شما در واقع در این حوزه به صورت عرفانی که بهش نگاه میکنه من نمیتونم پاسخ براش بیارم. همین که ساکت میشه جواب نمیده، این پیام داره، بخشی رو جواب میده بخشی رو با این حالت برخورد میکنه. این نشون میده که واقعا کسانی که دغدغه دینی داشتن، دغدغه علمی داشتن، به بعضی از بزرگان عرفان که میرسیدن اینجور متواضعانه برخورد میکردن، در اونها حقایقی رو واقعا دیدن. این مقدمه بحث من میشه
تقریبا. بله عرض کنم خدمت شما، شانز
در مجموع خیلی از نوشته اون استفاده کردم و بهره‌مند شدم، و همینطوری که حضرت استاد الان هم اشاره فرمودن راستای رساله ضمن این که یه توصیفی است از عرفان عملی، در صدد پاسخگویی بسیاری از شبهاتی است که در این زمینه مطرح است، دهن به دهن حداقل گفته میشه، شاید مکتوب خیلی نشه ولی دهن به دهن گفته میشه، شبهه رو واقعا به جد اینجا مطرح کرده در صدد پاسخگوییش بر اومده. به انصافا همونطوری که در مقام گفتار با تأنی و با آرامش بحث رو ارائه میده پیش میبره، کسی نوشته ایشون رو هم بخونه همین تأنی و آرامش رو میبینه که در متن و نوشتهش پیاده شده. از سر عجله کار به انجام نرسیده، حالا زمان چقدر برای ایشون برده من اون رو نمیدونم، ولی انصافا با تأمل این نوشته ها اومده. البته این که طبیعی قضیه است که نوشته به لحاظ ادبی نیاز به ویراستاری اجمالی داشته باشه، بعضی از ادبیات خاص از استاد رمضانی دارید دقیقا اونجا اومده. حالا من ننوشتم، نه اتفاقا بعدم نیست، بیان شما بیان خیلی زیبایی هم هست ولی شاید مرسوم نباشه، شاید امینم یه مدلی باشه که جدیدن باییزی بیاد تو ادبیات استفاده بشه. الان من اینا یک دو سه مورد دیدم ولی یادداشت نکردم چون که چیز بدی ندیدم. در این حال شاید به لحاظ نوشتاری چنین ادبیاتی رو به کار نمیبرن، مرسوم نشده. خب طبیعی هر ادبیات جدیدی تا مرسوم بشه یه مقدار نیاز به بررسی داره و بایستی بپذیرن. مثل امروزه جدیدن اینجوری شده، امای اول جمهوری رو بعد از کلمه میاره، ابن سینا اما. این دیگه از غربم اومده، این باتی که بعد از اسم غربی ها میارن آوردن. حالا بعضی هم تقلید میکنن، این البته اینجوری نیست، این پسندیده نیست این وضعیت، ولی در این حال هست. من فقط به لحاظ نگارشی، یعنی تفصیل نگارش، فقط تو اون بخش اول که مفهوم شناسی عرفان از نظر استاد دیدم، معنای لغوی رو خیلی بس دادید، یعنی 11 صفحه رو اختصاص دادید برای اینکه واژه عرفان رو در واقع از لغت شروع بکنید تا به اون معنای اصطلاحی که مقصود شما هست برسید. در معنای لغوی 11، شاید یه مقدار این از حوصله یه نوشتار اینجوری خارج باشه که معنای لغوی 11 صفحه نوشته بشه. به نظرم شما اگر این بخش رو با حفظ همین محتوا مختصر بکنید در مثلا 3 صفحه 2 صفحه، چون که معنای لغویه بعد معنای اصطلاحی جای خودش رو داره، به نظر میرسه شاید بهتر باشه. من این یه نکته ایست که من حالا وارد مضمون شدم، اون بعضی نکات ریزی که احیاناً به ذهنم رسید، 4-5 تا مطلبم بیشتر نیست، خدمتتون عرض میکنم. نکته دوم در صفحه 15 هست که شما بحث تصور و تصدیق رو اونجا مطرح کرده اید که کجا واژه علم به کار میره، کجا واژه معرفت. فرمودید واژه معرفت در حوزه تصورات اونجا به کار می رود که یه مقدار تفصیل تویش باشه، اما واژه علم در جایی به کار می ره در حوزه تصورات که درش تفصیل نباشه. بعد فرمودید در حوزه تصدیق هم همینجوره، یعنی در حوزه تصدیق علم به کار می ره اونجایی که درش تفصیل نباشه. این برای من واقعا روشن داشت. من عبارت رو هم میخونم: همچنین تصورات یا بسایم که در مورد دانا معرفت به کار میرود در مقایسه با تصدیقات یا مرکبات که در مورد دانا علم به کار میرود. بودیم مثلا تصورات میشه معرفت، علم میشه تصدیق میشه علم. ممتاز و مفصلن، یعنی تصورات و بساید ممتاز و مفصلن و تصدیقات و مرکبات که مجموعی از تصورات و بسایدن در مقایسه با تصورات و بساید به نوعی غیر مفصل و غیر ممتازن. شاید مقصود شما همون اتحاد بین این دوتاست که ربط را داره گزارش میده باشه، ولی خیلی روشن نیست. اگه مقصود این باشه و جای تأمل داره، همون بسید عین تفصیله. مضافاً در خود تصورات من یه بحث دیگری میخوام عرض بکنم، ضمن اینکه این فرمایشاتی که شما اینجا فرمودید بزرگان هم گفتن، اما یه نکته‌ای وجود داره که اون نکته شاید به لحاظ لغوی حق با شما باشه، اما اون نکته یه مقدار جای بحث رو تغییر میده. ببینید در حوزه تعقل به طبیعت نظر داریم، وقتی میگیم انسان یعنی طبیعت الانسان، طبیعت الانسان هم واحده. بله این طبیعت بر زید و عمرو بکر صادقه، زید خصوصیت نداره، امر خصوصیت نداره، اصلا اقتضای تفصیل نبایستی داشته باشه. این اهمیت عرفان معرفت به لحاظ لغوی بر تعقل رو نشون میده نمیده، بلکه برعکسه. تعقل به دلیل اینکه به متن طبیعت نظر داره اصلا تفصیل ضرورت پیدا نمیکنه. بله من اون وقت میخوام روی زید پیاده بکنم یه سغرا میچینم، میگم زید انسان است، انسان اینو حکم رو داره، پس زید اینو حکم رو داره، این تفصیل از اونجا میاد. علایالن نسبت به تصدیق، من سوال اصلیمون در متن نسبت به تصدیقه که این برای من واقعا واضح نشد، میخواستم این روشن بشه ولی نتونستم باش کنار بیام. در فصل شریعت، طریقت، حقیقت، شما بعد از این فصل یه فصل دیگری داره، راز واکنش های منفی نسبت به عرفان و تصور. اگر حضرت استاد پیشنهاد من رو بپذیرن، این راز واکنش مقدمه بر شریعت، طریقت، حقیقت بشه. چرا؟ برای اینکه اینجا در واقع اشکال میکنید، ربط نداره با دین، پاسخ میدی، بعد میایید همین پاسخی که به شبهه دادید میایید در بحث شریعت طریقت حقیقت تفصیل پاسخی که داده اید رو گزارش میدید. این به نظر به لحاظ تدوینی شاید بهتر باشه. بازم تحمل بفرمایید اگه این پیشنهاد رو میپسندید، به نظرم فصل جا به جا بشه شاید مفیدتر باشه. در فصل سیر و سلوک عرفانی و نقش آن در تشکل شخصیت انسان، این عنوان با محتوایی که در این عنوان آوردید، عنوان با محتوا سازگاری نداره، مگر در آخر به اصطلاح فصل که یه پاراگراف آوردید در واقع ارتباط رو میخواد. تمام آیات و روایات در سر جای خودش محفوظ، وقتی ارتباط رو به عنوان میخواستید حفظ بکنید یه پاراگراف آوردید، در اون پاراگراف در واقع عبارت اخیری که از حضرت علامه حسنزاده آملی صفحه 113، اصل عنوان فصل صفحه 102، پایان فصل 113، ارتباط در واقع عنوان میره این پاراگراف. این پاراگراف در واقع اون سطر آخر که نقل قولی از استاد حسنزاده آملی که ایشون از حضرت آیت الله رفیع غزنوی مطلبی رو نقل کرده که آیا آنان که عرفان نمیدانن آدمن، با همین در واقع ارتباط این فصل با محتوا با عنوان یکی شده. من پیشنهادم این است که شما میتونید فصل را به لحاظ نگرش عرفانی در هر بخشش غنی سازی بکنید، اون وقت خود عنوان حفظ بشه، یا اینکه نه عنوان را تغییر بدید. از دوستات ازمینه عنوان را تغییر بدید، حالا من پیشنهاد ندارم، بعد عنوان را تغییر بدید و به صورت یکی از مبانی برای دفع شبهات از این استفاده بکنید. در سفرهای چهارگانه عرفانی ظاهرا یه اشتباه تایپی رخ داده، چون که دیدم بعد در صفحات بعد اصلاح شده بله نه اگه خودت بودی درسته، تفسیر تایپیسته، این خیلی طبیعیه. بله این در صفحه البته غلطهای تایپی فکر کنم بسیار بسیار محدود هست، مثلا به مثلا دو جا یادمه که اضافه اومده خوریزی هست بشه احتمال داره. علایالن یکی از موارد این بنده آخرین سطر صفحه 124 هست که تحت عنوان از سفر و من الخلق الى الخلق خوریزی باشه دیگه، سفر چهارم. اون تفصیلشو بعدا آوردی، اینجا مختصرشو که ابتدا آوردی نه سطر آخر دقیقا آخر خلاصه این بله این بایستی اصلاح بشه دیگه، چون که بعدا تصحیح فرمود درستش رو بعدا خب اینم یه نکته. نکته دیگری که در بحث عبادت که عبادت سه دسته هست در صفحه 165 توجه می فرمایید، این عبادت شما در واقع از عبادت هایی که عبادت احرار نباشه صحت سلب را در واقع تأیید فرمودید، از عبارت حضرت علامه هم تا حدودی همین بیان که استشهاد فرمودی این به دست میاد، اما واقعا ظاهر روایات رو شما نگاه کنید اصلا هر ستا رو نسبت واقعی میده. العباد ثلاثتون قومون عبدالله، این عبدالله خوفن، پس بنابراین واقعا خدا را عبادت میکنن، یا اونی که طمع بهش داره واقعا عبدالله هست طلبن لسوا، نه اینکه در واقع خدا را عبادت نکرده باشه. شاید من اینجوری عرض میکنم که از بیان عبارت علامه همونطوری که شما استشهاد کردید صدق عبادت بر غیر احرار را صدق مجازی میدونه، ولی صدق اون عبادت ها رو البته قابل مقایسه با عبادت احرار نیست. به یک معنا منم قبول میکنم که وقتی به احرار میرسیم اونا صحت سلب داره از باب تشکیک، که میگن اگر این حقیقته پس اون دیگه بایستی شک بکنیم که حقیقته، ولی در جای خودش اون چیه؟ واقعا حقیقت تلقی بکنیم. این به نظر میرسه که نیاز به حداقل تلطیف داره، یک سر نفی نکنیم با توجه به روایت است که صریحا داره جنبه اثباتی عبادت رو نشون میده. خب یه بحث دیگری در صفحه 201 جناب استاد رمضانی فرمودن که بحث جبر و اختیار این پایش هم تو عرفان شدیدتر میاد دیگه، بحث توحید افعالی مطرح است و اینا. این عبارت را آوردید، عبارت اینه: حال اگر کسی بپرسد آیا لازمه این سخن، بحثایی که قبلا داشته اید، جبر نیست؟ در پاسخ گوییم آری و نه. این از اون عبارت های اقتصادی حضرت استاد رمضانی هایی دیگه، یکی از مواردشه. آری و نه. ببینید الان من جنبه ادبیش کار ندارم، آری و نه مهم نیست. علیه بالله این گونه بیان همون شاعبه جبر رو دوباره تشدید میکنه. بله بله خوندم. حالا اتفاقا نه اون مهم نیست، یعنی جمع هم که استهزار دارن، که من این تعبیر را اینجا که آوردید، این تعبیر به نظرم اون زنندگی را داره، یعنی نقض غرض، یعنی هدف شما در کل رساله به گونه ایست میخوایی عرفان را معقول جلوه بدی، اینجا که میرسی در واقع از اون هدف یه مقدار دیر میشی، دور میشی. خب من اشکال نداره، من فکر میکنم با یکی دو دقیقه هم این مطلب رو اشاره بکنم، هم مطلب آخر که زمینه یا همین مطلب است، دیگه مطلب دیگری هم ندارم. اون این است که این تعبیر با اون هدف رساله یه مقدار سازگاری نداره، نیاز به تلطیف داره، یعنی این صراحت آری نه نمیسازه. بعد یه بیانی رو در صفحه 226 در ادامه همین پس بحث آوردید از علامه طباطبایی، قبل از اون عبارتی از فخر رازی آورد. توجه میکنید با عبارت فخر رازی انصافش این است که آدم را به سمت جبرگرایی داره میبره، سوق میده، و شما بر اساس همون اعیان ثابته میخواهید بگید نه نه جبر نیست، که ما اینکه در پاسخ که فرمودید اشاره بکنید فرمودید که جبر لازم نمیاد. ولی اتفاقا من عرضم اینه، علامه طباطبایی به دلیل اینکه فیلسوفه، به دلیل اینکه میخواد نشون بده جامعه نبایستی تلقی جبر از مسائل عرفانی داشته باشه، اون نظریه را داد و واقعا میخواد اختیار را در ظرف به اصطلاح بندگان حفظ بکنه، و بر اساس به نظرم این جسمانیت الحدوث نفس مبنای کار علامه بر اساس جسمانیت الحدوثه، و میخواد در واقع بگی که انسان در این ظرفی که داره فعالیت میکنه با حکومت توحید افعالی واقعا مختار همون، باز این نکته تو پرانتز اشاره بکنم، وقتی میگیم مختار یه موقع به خدا میگیم مختار، اون اختیار محض، اختیار ما جز خداوند عالم هیچ کس نداره، همه تحت تاثیر عواملی هم، اما در مجموع فعلی که از من صادر میشه فعل مختارانه است در ظرف خودم، اما این فعل به اصطلاح واجب بالغیر نهایتا به واجب بالذات مستنده، اینا رو نمیشه منکر بشیم، فلذا استقلال محض اساسا در حوزه خلق بی‌معنیه، تناقضه. اما در این حال اختیار همون در ظرفی که ما میپذیریم اختیار را، یعنی میتونیم این کار را بکنیم، مقابلش را میتونیم انتخاب بکنیم، این در ظرف خودش ثابته. و به نظر میرسه این بحث با نفس الامری که اشاره فرمودید که عرفا بحث نفس الامر را جدی گرفتن، البته همینجوره. بیان علمان منافات با نفس الامر به نظر میرسه نداشته باشه. این هم باز تعمل بفرمایید، به نظرم تلطیف بشه بحث اصطلاح مسئله ای که تحت عنوان مسئله جبر معمولا مورد اشکال دگراندیشان به معنای فلسفی عرفانیش قرار میگیره، اینجا باید یه مقدار تلطیف بشه. باز در پایان عرض بکنم که واقعا از این استفاده کردم و حالا که نگاه میکنم در صفحه 209 پیامبران رو، عنوان پیامبران رو آوردید، حضرت موسی و خضر رو. حالا من نمیدونم واقعا خضر به عنوان پیغمبر بوده یا نه. بله صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و همچنین 45 دقیقه تمام جناب آقای سلیمانی صحبت فرمودن و عمده مباحث، چون من نمیخوام دیگه شرح کلی داشته باشم، انتظار این بود که عمدتاً حضرت عالی، یعنی بیشتر مباحث تا 20 دقیقه که بیان مباحث به نحو برون نگر بوده، یعنی نحو کلیاتی که لازمم بود اتفاقاً، اما خب نگاه درون نگر رو بعد از 20 دقیقه شروع کردید، خوبم بود. بله عرض کنم، بله درسته، عرض کنم خدمت شما که به نظر میاد من اینجا صبر کنم چون زمان خودم حداقل داشته باشم که از نکات داشته باشم، از جناب استاد استفاده میکنیم اگر بزرگواری کنه که یه جوری جمع بشه که بشه مباحث بعد داشت. انشالله در خدمتتون هست.
خب من
بله انشالله
استفاده یاد داشت کنید بیم دعای گرژیان انشالله میخوایی شفایی باشه انشاءالله. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم.
احتمال داره که دوستان دیگر هم بخوان به نوبت باشه که محبت کنید
یاد داشت کنید اسامیشون رو،
هم اسامی رو هم اگر کاغذ بدید من همینجا میخونم، اشکالی نداره که
نه اینجور خوب نیست، بعد اشکال ها میماسه بعدم نمیرسیم جواب بدیم، همونجور نقدانق بهتر میماسه، یعنی شیر رو که گرم میکنن کم کم میذارن میگیره سفت میشه میگن ماسید. بله عرض کردم که تا 11:30 تمام میکنم انشاءالله. من قبل از هر چیز همینطور که در آغازم عرض کردم باز تأکید میکنم، جدا تشکر میکنم از لطف و عنایتی که ناقد محترم حضرت آقای سلیمانی داشتن. واقعا اعتقاد دارم که احب و اخوان الی عهد و الی عیوبی، دست ایشون رو میبوسم، قلم ایشون رو میبوسم، تشکر میکنم. 8 نکته رو من یادداشت کردم. نکته نخست کم کردن بحث های لغوی است. البته ما هنوز کم کردیم این رو چون قبلا هم مدیر گروه جناب آقای محمدی که حضور ندارن این رو دیده بودند و توصیه کرده بودند که کم بشه، این هنوز کم شده، باز هم کمتر بشه اگه ممکنه. چشم. نکته دوم راجع به تصور و تصدیق. ببینید گفتیم هر جا که معرفت به کار میره در مورد بساطت، هر جا که علم به کار میره در مورد تصدیقات، درست؟ درباره در مرکبات شما نگاه بکنید، تصدیق مرکب است از موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم، 4 تا عنصر داره. این 4 تا عنصر مجموعش میشه امری مرکب و اینجا که مرکب هست ما از واژه علم استفاده میکنیم. اما راجع به تصور، موضوع فقط در مقایسه با تصدیق دارم عرض میکنم، گرچه خود تصور ممکنه اجزا داشته باشه، به این معنا که مثلا انسانی که شما تصور میکنید جنس داره، فصل داره، درسته، اما نه، در مقایسه با تصدیقی که ترکیب یافته از موضوع است و محمول و نسبت حکمیه و حکم، از این جهت ما میگیم اون میشود مرکب و این میشود بسیط، لذا به اون میگیم تصور، به اون میگیم به اصطلاح نسبت به اون میگیم معرفت، نسبت به اون که میگیم علم. و من در حقیقت توضیح دادم فرمایش خواجه رو در توضیح فرمایش شیخ الرئیس بوعلی، توضیح همین بود دیگه، من چاره جز این ندارم، میخواستم فرمایششون هم گزارش بکنم و در نتیجه توضیح هم بدم که اینه که ایشون اینجا آورده منافات با آنچه که ما در اول گفتیم نداره، برمیگرده به این نسبت به تصور و تصدیقی که فرمودید. فرمودید بحث راز واکنش های منفی رو ما مقدم بذاریم، چشم، من این رو نگاه میکنم، اگر جایی داشته باشه مقدمش میدارم ببینم میشه انشالله که بشه. نسبت به عدم انطباق عنوان اون فصل رو که فرمودید، فصل و بخش این بود ارتباط عرفان با تکون شخصیت انسان. ببینید بحث ما در اونجا اینجوری رقم میخوره که ما اگر از تزکیه صرف نظر کنیم، از تهذیب صرف نظر کنیم، انسانیت زیر سوال میره. از اون برم عرفان عملی چیزی جز تزکیه نیست، چیزی جز تهذیب نیست. اصلا عرفان عملی یعنی سیر، سلوک، تهذیب، تزکیه. این دو رو با هم دیگه تلفیق بکنید، نتیجه همونی بود که خدمتتون عرض کردم. عنوان هم همینه، عنوان یعنی واقعا اونی که انسان رو انسان میکنه و از بقیه حیوانات ممتاز میسازه همین است و بس، یعنی قضیه تهذیب و تزکیه. و اون هم که ربطش دادیم با عرفان عملی، اینجوری مباحث انطباق پیدا میکنه. حالا میخواد بگید یه پررنگترش کنیم، یه خوردی بیشتر قلم بزنیم، بسیار خوب پررنگترش میکنیم، اما عنوان اینه و اصطلاحش هم همینه. راجع به عبارتی که فرمود از سفر من الخلقه، اونم بله همونجه که عرض کردم، اونجا مثل که اشتباهی صورت گرفته، باید با آنچه که در بعد میاد تصحیح بشه که میشه انشاءالله. راجع به عبادت، من اونجا همین که شما فرمودید نوشتم عبادت عام است از حقیقی و مجازی، و اونجایی هم که ان قوما عبدوا الله رهبتن یا رغبتن یا شکرن یا حبن، در حقیقت اون عبادت که قدر جامع این همه اینها هست عام از مجازی و حقیقی هست. شما همینقدر که رتبه بندی کردید، آخر رو دادید به احرار و آغازش رو از روی ترس فرمودید، این خودش در حقیقت یک درجه بندی و یک رتبه بین اینها حاکم خواهد شد که از حقیقت در اوج باید یاد کنیم و از مجاز در حزیز. صورت عبادت است، نه واقعا عبادت. عبادت به معنی واقعی کلمه این عبدالله بودن، فقط و فقط خدا رو در نظر داشتن. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن حتی حضور معنوی رو هم نباید دخالت داد، حتی حضور معنوی. من مقامات پیدا بکنم عند الله تبارک و تعالی، بشم کذا و کذا، اهل کشف و شهود و نمیدونم چه و چه، همه اینا با اون عبودیت خالصانه در تعارضه. این میشه بعد حقیقت عبادت. حالا بیایید دیگه مراتب پایینتر رو در نظر بگیرید و پایینتر از پایینتر تا برسیم به ترس از جهنم و طمع در بهشت، که به طریق اولا از حقیقت کاسته میشه و بر مجاز افسوده میشه. مراد اینه، اونجام که اطلاق شده اما از حقیقت و مجازه. اینو دیگه در اصول خوندید، اطلاق و استعمال اما از حقیقت و مجاز. هیچگاه نمیگه حقیقت بله و مجاز نه، یا مجاز بله و حقیقت نه، عمه. لذا جواب همینه. نسبت به جبرم که فرمودید جبر آری و نه، اتفاقا میخواستم یک شک وارد بکنم به طرف مقابل، بلی و نه. بله، منتها توضیح بعدی آمده و قشنگ مطلب توضیح داده، مشکلی از این جهت پیش نمیاد. بله، اگر همین رو بگیم و بعد توضیح ندیم مثل لا تقرب و صلاته دیگه مشکل به وجود میاره. اما بعد تو بلا فاصله، نه اینکه باز تا آخر فصل، نه بلا فاصله شروع کردم اما بلی به چه معنا، اما آری به چه معنا، توضیح بعدش اومده دیگه، مشکل به وجود نمیاد. آنچه هم که راجع به علامه طباطبایی صحبتش رو فرمودید، ایشون میخواد اختیار رو حفظ کنه، مگه ما نخواستیم حفظ کنیم؟ ما میخواستیم حفظ کنیم، ما جای اختیار رو با جای جبر جدا کردیم، گفتیم تا اون جایی که مربوط به ظرفیت میشه، تا اون جایی که مربوط به قابلیت میشه، تا اون جایی که مربوط به استعداد میشه، اینها شما هیچ وقت نمیتونه استعداد خود رو زیاد کنه، همینه که هستی، قابلیت شما همین است که هست، منم همینطوری، شما هر کارم که بخواید بکنید نمیتونید از این ظرفیت و قابلیتی که ملازم با این ثابت شما هستش شانه خالی بکنید و بگید غیر این بوده باشه. میتونید نادیده بگیرید ظرفیت های خودتون رو، قابلیت های خودتون رو، اما هیچگاه نمیتونید از چنگال او در برید. چیزی که فوق طاقت شماست بر شما هیچگاه تحمیل نمیشه و شما هم نمیپذیری، هر چم تحمیل بکنن شما نمیپذیری، قبول نداری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو من در مقایسه با لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها قرار دادم در همون جا، گفتم بعضی این دو رو به یک معنا گرفتن و حتی متاسفانه علامه هم همین کارو کرده، هر دو رو به یک معنا گرفته، ما آتا رو به وسع و وسع رو به ما آتا. ادبیات آیات فرق میکنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع اضافه به نفسه، یعنی ظرفیت، قابلیت. ما آتا چیزای بیرونی است، چیزی که به این استعداد از بیرون تعلق میگیره. مثال دادم به بذر ریحان در برابر بذر تره، در برابر بذر تربچه، این بذرها یک توان استعداد ذاتی در هر کدوم از اینها هست، نه اون به این و نه اون به این، هیچ ربطی با هم دیگه نداره، این اندازه خودش، اونم اندازه خودش، این میشه وسط. اما ما آتا نور، آب، انرژی، املاحی که از زمین به اینها میرسی میشه معاطاها. حالا جناب عالی، من دیگران یه استعدادی داری، این رو روانشناسی روزم تایید کرده، استعداد هر کسی به اندازه خودشه، این هیچ کارش نمیشه کرد. لذا توصیه میکنن شما فرزندان خودتون رو با هم مقایسه نکنید، هر کدوم یه قابلیتی داره، اگر این بهتر میفهمه اون نمیفهمه، هیچ وقت تو سر اون کسی که نمیفهمه نزنید و این رو مقایسه کنید. برادرت ببین، این حرف حرف غلطیه. توانمندی ها، استعدادها گوناگونه، این رو نمیشود کارش کرد، این همون جبره. اما در محدوده خروج از قوه فعلیت، من از توانمندیام استفاده کنم و از شرایطی که برام فراهم آمده استفاده بکنم، این اختیار محضه. یعنی محضم که باز میگم، باز مسامحه است، اختیار خدا داد، قدرت خدا داد، که اگه باز نمیداد اونم باز ممکن نبود. حوزه رو مست کردن، لذا اون جبر منفی کلامی اشعری کاملا منفی است، و اگر جبری میاد اون جبر عارفانه است، جبر جباری است، این نه جبر است، معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است، این رو ما تقویت کردیم. و اگرم علامه در این زمینه ورود نکرده، در برخی از جاها ورود نکرده، در برخی از جاهای دیگر ورود کرده، به خاطر محتاط بودنش در تفسیر المیزان، محتاطشون خیلی محتاط، گهگاهی شده برخلاف آنچه را که خودش عقیده داره آورده، چون میخواد احتیاط بکنه، اما جاهای دیگه قشنگ فارغ از تفسیر آیات و قرآن مطلب همین رو در رساله توحیدیش بحث اعیان ثابته پذیرفته، تأیید کرده با روایاتی که راجع به زلاله خداوند اشیاء را قبل از اینکه در عالم خارج بیافته تحت ازله، بله تصریح داره، نه این ثابت نمیبرماید، نمیاره، اما خب غیر این معنا نداره. بله قبول نه، همین در المیزان قبول نکرده، اما منتها عرض کردن که تصریح نداره، نه، اما همون ازله ای که آورده درست تطبیق میکنه بر اعیان ثابته و ربطش شده به ماهیات، همون به ماهیات ربطش داده، لذا اونجا قبول کرده. خب این 8 نکته من، 11 و نیم هم شد. و صلی الله علی محمد و آله.
با تشکر از استاد بزرگوار جان رای رمضانی و توضیحاتشون، من فکر کنم این آخر رو که به قول آقا میگفت اول آخر رو بگم، این قسمت آخر رو عرض کنم، جعب بودن رو جسارتا به زعم حقیر اینه که فرمودید استعدادهای بشر که خدا داد هست رو و آقایون روانشناسان پذیرفتند، این امر جبریست. بعد فرمودی که جبری نگه و جباری خداوند بگیم، فکر میکنیم اصلا خروج تخصصی از بحث جبر و اختیار داره. چرا خروج تخصصی داره؟ به خاطر اینکه
جبر و اختیار در حیطه یا افعال ارادی انسان بحث میشه و آنچه که امور مکون هست درجه کردی و انسان مفتور برش هست اصلا در قالب بحث جبر و اختیار نمی
کنجه،
تخصصا خارجه. ولذا من چرا ادبیاتی رو بکنم مثل مرحوم آخوند گاهی اوقات در جلسه مباحثی داره که عنوان میکنه که آقا این به اصطلاح عرض کنم که ما مجبوریم که اختیار داشته باشیم، معذرم ما مجبوریم که اختیار داشته باشیم، نه مجبوریم که اختیار داشته باشیم. ولذا چرا جبله انسان یعنی امر مکون، امر مکون از حیطه امر جبر و اختیار بیرونه و اموری که در به اصطلاح حیطه افعال ارادی انسان هست متصف به صفت جبری و اختیار میشه. به نظر من نیایم مثلا تو اون فضا تا خودمون گیر بودیم بعد دست و پا بزنیم برای پاسخگویی. جسارت این نکته رو عرض کردم راجع به بعد عرض کنم خدمت رو فکر کنم اون قسمتی که سرور از ماجرای سلیمانی فرمودن بحث به اصطلاح قوم عباد الله رو که توضیح خوب ایشون که بحث تشکیکی هست و چه بسا اگر نسبت به اون مرتبه اعلای تشکیک آدم توجه کنه و به این پایین نگاه کنه و خورشید دارن بگه نور، بعد گرم شب تا برن بگه نور، بگه اینجا سعد سلب چه بسا داره به حساب مرتبه تشکیکی. بله از باب این که با ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون طبیعی است که اونجا صراحت داره که خیلی از مؤمنین هم از این مشرک. باب مشرک باشن. من چند نکته رو عرض کنم راجع به این تا اینکه سرورانمون از اون رو استفاده بکنیم. در عرض کنم چکیده زعم حقیر اینه که در سطر دوم حالا دیگه این حیث نقادی خودم رو نه از حیث دبیری خودم رو اجازه گرفتم که این پاراگراف دوم رو بنده فکر بکنم با یعنی صفحه 5 با صفحه 7 به ذهن میاد که نه به ذهن میاد اما اول به چشم آدم میاد که عیناً همان با دو تا کلمه بالا پایین و این صلاح نیست که در چکیده و صفحه 5 و صفحه 7 یه پاراگراف عین هم باشه و طولانی هم هست نسبتاً 7-800 و توان اینا
صفحه چند باشن فرمودید
5 و 7 من علامت گذاشتم اینجا جناب جای رمضانی همینجا صفحه 5 شما فقط اینجا زیرا به رغمه اینجا داره اینان به رغمه بعد بقیه‌اش همینه دیگه تا آخرش هم آمده است دو تا کلمه وسط این کلمه بالا پایین بشه این روا نیست برای یک متن ادبی
اینو بخواد عوض بشه بعضیش پشت جلد میاد نه بعضش پشت جلد میاد بعضش در اول میاد جاهاش عوض میشه اصلا گفتنم طوری نیست
حالا اگر آقایون اجازه دادن بنده نمیپذیرم حالا انگار که اون عرفم بپذیرم
پی هم بیاد بله اشکال شما وارده
معمولا شما این توان رو دارید که عبارات رو عوض کنید همون مطالب رو بگید و این چه بسا زیباتر باشه
خب
بعد عرض کنم خدمت شما یا عبارت عرفی که از استاد فرمودن ببینید مثلا اینکه این بعد کمالی انسان را از یاد نبرده که هیچ بلکه آن را بالاترین بنده نوشتم که نه تنها این بعد کمالی انسان را از یاد نبرده بلکه آن را این خیلی زیباتر خسته این که
نوشتید اونجا رو
بله عرض کنم بله نوشتم بشتید. اینجا هست نوشتم اینجا علامتم گذاشتم نکته بعدی جای دیگه هم هست خیلی عبارات به این شکل
اینا دیگه ویراستاری میشه بله بله
انشالله از این میگذریم ما عرض کنم خدمت شما که بعضی ادبیات هم یه مقدار تند نسبت به مخالفین من احساس میکنم که با
هر جاش تنده بفرمایید
مطلب عرفانی چه بسان نساز مثلا اینجا دارید که چنان که بر اساس امر دوم نیز میتوان اصالت و استقلال عرفان اسلامی پذیرفته و وارداتی بلان انکار و محکوم کرد
انکار کرد
محکوم کرد ضرورتی نداره عرض کنم خدمت شما که بریم جلوتر تا این که عرض کنم خدمت شما این که فرمود که عارفان و صوفی اهل سنت گرچه در فضای تسنن عامه رشد کردن ولی به امامان معصوم و اصول و مبانی تشیع بسیار نزدیک شدن بلکه این قسمت بسیار از آنها در حقیقت شیعه بودند من انکار نمی کنم قابل اثبات نیست در حد احتمال میشه گفته اما نمیشه آدم اینو من میپسندم در زمانی که حاکمیت اهل جور هست یا اهل سنت هست در اونجا یک طرف جرأت نمیکنه اما این قابل استدلال نیست در حد احتمال بگیم چه حساب بهتر
نقل قول نکردم از حضرت
امام نه خود مستقیما
امام خود نه میدونم بعدش
بعد فرمایش
امام اگه اونجا فرمایش امام بیاره می خود ساکت میشید
آره عبارت ایشون هستادی که و فارغ از هر مکتب و گرایشی فرمودید برای همگان معقول و قابل قبول است ببینید اولا معقول که بگید چه بسا اینکه معقولیت جای سواله معقول بودن به اصطلاح عرض کنم لوازمی داره یک و قابل قبول بودن هم بازم لوازمی داره به نظرم مورد چیه تمایل افراده اینکه فرمود که عرفان صرف نظر تعیین و بیان خواستگاه و محتواش چه در بعد نظر به عنوان یک علم متخصص چه در بعد عمل به عنوان یک طرح و برنامه همانند سایر تخصص و مهارت های علمی و عملی برای خود چارچوب و نقشه ای به علاوه خود توسط مذاکران مربوطه ترسیم شده و فارغ از هر مکتب و گرایی برای همگان معقول. اگه معقول همه که دعوا نداشتن که
تخصص دارم از می
باشه باشه جا معقول و قابل قبوله به نظر میاد که قابل تمایله
تخصص گفتم دیگه به من تخصص گفتم
عرض کنم خدمت از دالی که
بالاخره تخصصه
اول به نظر میاد که جناب آقا مثلا عباراتی که مثلا اینا دیگه خیلی نوشتم خود از دالی میبینید برای مثال وقتی که ما
یادداشت داشته باشید من استفاده نمیکنم
اما برسیم به این عبارت آقا در صفحه 11 از دالی اشکال رو خیلی خوب مطرح کردید به نظر میاد که بعد از اینکه
صفحه
صفحه 11 ببینید 10 مطرح کردید که یه سری اشکال میکنن چرا اگر شما فرمودید که در قرآن و روایات بحث های عرفانی هست و مباحث عرفانی ارزشمند و شما خودش در بیارید چرا اونها خودشون معصومین چرا خودشون مباحث عرفانی مطرح نکردن. از دالی فرمود ببینید یک پدر و مادر میخوان بچه رو هوشمند بار بیارن چیکار میکنن؟ یه پازل رو دستش میدن بعد عرض کنم که یه مجموعه بازی رو دستش میدن میگن که پازل ها رو جورچین کن به جای خودش بگذار که گرچه شما باید بگید به اساس یه مجموعه نه پازل پازل هر دونه دونه ها رو میگن تازه فرمودید نه عبارت باید تصحیح بشه بعد که وقتی که اینجا که رسید میگه که اینو وقتی که ایشون میخواد این کارو بکنه بچه اگه خودش این کارو بکنه تقسیم یعنی جا به جا بکنه
اطلاق جز بر کل نمیشه
این عرض کنم خدمت شما که این میشه این نقیصه خواهد چیز به عبارت این بچه هوشمند خواهد شد
با مسامه اطلاق جز بر کل
پازل میگن
اتفاقا که توی خیاب میگم پازل میخوام میخوان یه پازل بدید
خب اشکال نداره من پازل رو معمولا میگن که ببینید شما یه دستگاهی دارید چند تا پازل هست که بذارید میگم جورچین میشن بعد میشه یه مجموعه عرض کنم خدمت شما پازل رو اشکال نداره تصویر تو کل به اسم جزئه اما کارو تو اینجا حالا دیگه نظام طلبی که عرض میکنم خدمت شما که بله جرفی جواب که بدی جواب ندادی در واقع شما اشکال رو خوب تر کردی دو سه جا این کار کردید جواب ندادید یکیش این که فرمودی که ببینید به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که کسی اشکال امکان داره بکنه که بگه آقا کسی که جورچین داره جورچین رو کامل نقشش از قبل آماده کرده بعد پازل ها رو از هم جدا کرده میگه به بچه جون این پازل ها رو جورچین کن که تا اون که درست در بیاد. خب این سوال هست که چرا معصومین از اول مجموعه جورچین عرفان رو آماده نکردن بعد از هم منفک بکنن بعد به افراد بگن حالا جورچین رو درستش بکن. لذا به نظر میاد که تن دادید به این که این نقشه کلی و مجمل را اصلا مجمل را و نگفته را معصوم بیان کرده یه چیزایی گفته افراد با هم مشغول کرده گفت بنویسید بعد ازا هم اختلافات الان موجوده. به نظر میاد که از اشکال خوب در نیامدید اگر یه تأمل دیگه ای بشه باز چه بسا بهتر باشه. ادبیات عرفی مثلا میفرمایید که بعض عرض کنم که واجب الوجود موجود و در کار است. این در کار است زبان عرفیه اما موجود است که فعالیت بکنه دیگه. عرض کنم خدمت شما که هست دالی طبق این نوشته فرمود که معرفت و عرفان در تصورات جادیه نه در تصدیقات کمون که از ابن سینا آوردی از خواجه نصیر آوردی در حالی که تصدیقات عرض کنم که تا تصدیقات قلبی که فارغ از گزاره بودن در که گزاره نیست عرض کنم خدمت شما که اینها تصدیقات قلبی نه اصلا در قالب گزاره و اینها و یا اینکه من چه بگم باورها کلمه تصدیق نگم باورهای درونی انسان این باورها رو شما تصور می‌کنید تصدیق می‌دونید
تصدیق.
خب عرض کنم خدمت شما که اگر من سوال کنم که آقای سلیمانی هم چیزی دارن اصلا تصور و تصدیق از تقسیمات علم حصولیه درسته یا نه شما که در بحث عرفان بحث‌های علم حضوری دارید شما در حالی که فرمودید که معرفت و عرفان رو بردید در قالب چی در قالب به اصطلاح علم حصولی که چیه که یا تصور است یا تصدیق و بهتر اون نبود که از قالب تصور و تصدیق بیرون ببرید تا از علوم حضوری بیرون ببرید به حضوری مبدل کنید در اون جرگه ببرید. این جای سوال هست که اصلاً اگر محبت کنید ممنون میشم پاسخ رو عرض کنم خدمت شما که در ذیل صفحه 17 هم این رو یادداشت کردم در صفحه 15 با زبان دیگر عرض کردم. نکته دیگر فرمودید که از این رو و نیز که این ادبیات هم خوبه از این رو و نیز از این جهت که که عرفان در شناخت ناقص به کار میاد. ببین عرفان شناخت ناقصه، همون اول اصول دست به دیگران میدید میگه که عرفان شناخت ناقصه دیگه. یه وقت میگین معرفت شناخت، اولا اون اشکال کلی خودمو دارم که الان تو معرفت میگه که اگر به سینا گفته اشکال نداره، چرا اونها خیلی توجه مباحث عرفانی چه بسا در اون عرصه اون مینویش نداشتن. اما که شما داره تن در میگه عرفان یعنی شناخت ناقص، خودتو نوشته اینجا
بخونید قبل و بعدشو بخونید،
از این رو و نیست از این جهت که عرفان در شناخت ناقص به کار میره.
نمیره بعد عرفتو در جایی است که کاملا شناخت حاصل بشه و اگه اون هست نمیرونده.
پس اینجا در صفحه 18
اون نمیرونده.
بله از قولم خدمت
نه قبل بعدش
اتفاقا جا شما میخواد بگی میرونده.
حالا بخونید از قبل بعدش بخونید.
دارید که گفته میشود الله عالمون به کذا، علم بهش میگیم چرا شناخت کامله و نمیگویم الله عارفون به کذا.
این در فرق بعده، اون در فرق بعده
کار نداره. ما
نه ناقص بیه معنا که مسبوق به عدمه، گفتیم اونجا توضیح دادیم
اشکال نداره. ما میخوام بگیم که شما وقتی که عالم به قضا میگید و با توجه به اینکه علم رو هم علم تصدیقی گرفتید، پس برای خداوند باید علم حصولی قائل بشید. باید اینجا که به ختم میشه دیگه. شما اومدید گفتید که عرفان به نسبت داده نمیشه، علم نسبت داده میشه. علمم که از رسمت تصدیقات هست، پس خداوند هم تصدیقم که از تقسیمات علم حصولیه، پس خداوند علم حصولی دارد. این نحوه به هر کی مطالعه میکنه به اینجا خواهد رسید و باید ازش فرار کنید. نکته بعدی ادبیات این دیگه خیلی دیگه جالبه آقا. ببینید به ظواهر قانع نگشته و غور رست و موشکاف است. غور رست و موشکاف جناب آقا یه مقدار باید من المنجدی بغل دست خودم داشته باشم فهمیدم، اما خب یه مقدار ادبیات بلکه خوب نباشه. نکته بعدی جناب آقا، من فکر میکنم که کلیه آیاتی که از داری تمسک کردید به این آیات برای اثبات مدعای خودتون، که این که بگید که این آیات در موارد استعمال معرفت در جایی به کار برده که شناخت ویژه و دقیق و خالی از ابهام باشه، شناخت ویژه و دقیق و خالی از ابهام و تردید باشه. خب من فکر میکنم که عرض کنم خدمت شما که اگر بخواد که صرفاً یعنی در این موارد استعمال شده، بنده میپذیرم دست و بالا. اگر بخواد که به این معنا هستش، به قول خود استادی استعمال اعم از به اصطلاح حقیقت و مجازه و به این معنا خواهد بود و من گفتم تمام این آیاتی که استادی تمسک کردید همشون همراه با قرینه است، همراه با قرینه. مثلا اونجا که فدخلوا علیهم فعرفهم و هم له منکرون، این با هم فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون، این خودش قرینه است. نکته بعدی فعدا سمعو ما بعد عرض کنم خدمت شما که انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. خب اینم خیلی که این که طرف وقتی که از بس در نهادش کارگر شد این مطلب تفیض بله ترا اعینهم تفیض من الدمع، این قرینه خودش اینه که به دلش کارگر شد، این نهادیه، اینها قرینه است. یا اون قرینه بعدی الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، خودم بچه‌شو خب دیگه میشناسه به اون معنا که خیلی دقیق. اینا همه قرینه است. بازم باز آیه بعدی هم ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم. بعد اون بس اینجا هم عرض کردم خداوند وقتی که اریناکهم فرمود این گونه شناخت دقیقه، چرا خدا ارائهش کرده نشونش داده. و این نکات اینجوری. من یه نکته دیگه رو جای بزرگوار داشتم خدمت استادی، زعم حقیر غیر از اون اشکالی که فرمودن که بحث لغوی خیلی طولانیه، چون اصلا طبعش هم فرمود آقای محمدی ذکر دادن، اما جای سلیمانی هم حقیر میگم شما طبعتون تو مباحث لغوی خیلی موچکاف هست و دقیق هستید، عامل این میشه که خیلی در این قضیه جسارتاً سر خورده این مباحث، خیلی مباحث رفته به نظر حقیر. غیر از این قضیه خیلی طولانیه، از صفحه 33 تا صفحه جناب آقا 68 اگر به 5 صفحه هم تقریر پیدا کنه هیچ ضرری به بحث شما نداره.
مباحثش چیه؟
هر عرض بکنم مباحث
68
ببینید شما مثلا بر فرض این که در تعریف حکمت صدرایی چه ضرورت داره شما تفری تعریف حکمت مشائی گزاره‌های مشائی که به عبارتی اصلا اس و اساس فلسفه مشا چی چه ضرورت داره چه ربطی به شما داره حکمت اشراق حکمت صدرایی ببین همه اینو در 5 صفحه میشه جمع بشه کدام شه کل از در رابطه با بحث لغوی در رابطه با صوفی و دارم برفت تصوف کنیم دارم برفت آقا یه دو تا مطلب میگید یه صفحه آدرس بده 10 تا مدرک آدرس بده افراد برن که من اراد تطفیل فریاراج الی المتبلا ضرورت نداره که شما ورود به اینجا بکنید. چرا اینقدر شما مباحث زیاد دارید نیازی نیست به این مباحث. عرض کنم خدمت شما که صفحه مثلا 50 اینقدر زیبا شما اومدید دو تا پاراگراف آوردید، این دو تا پاراگراف کلی از مشکلات آدم حل میکنه. اما نوشتم اینجا درجه کردید، در حالی که بقیه‌اش خیلی قبل و بعدش زائده. و من یه نکته میخوام ببینید، شما این کتابی که نوشتید الو ایهالن، عنوانش از عرفان در آینه قرآن روایات، مباحث قرآنی بسیار اندک به نظر میاد. گاه آدم بگرده کلی پیدا بکنه. چرا بعضی که از معصوم علی شاه و نمیدونم از گرامانم چی علی شاه و اینا این مقدار کجا ببینید، شما در حوزه میخواد بنویسید در دفتر بیرون از حوزه. جسالتا حقیر فکر بکنم برای اینکه شخصیت از استاد جناب جای رمضانی خدای نکرده خدش دانه بودتون و باز اینقدر زیاده چه لزوم میده که از اینا بیارید؟ از علامه بیار، از مرحوم به استرار شاهوادی بیار، از مرحوم سید حیدر بیار، از مرحوم عرض کنم که مترکه بیار، دیگران بیار. من فکر نمی کنم ضرورت همین مبحث رو اتفاقا آخون در تفسیرش داره، همین مطلب امام داره، من ضرورت نمیبینم از اونجا خودتون بعد این کتاب میره بیرون نگاه کنید. آقا اینجا نمیدونم از معصوم علی شاه و من اونجا از نمیدونم چی علی شاه و اینا خیلی جا
یک جا هست من معصوم علی
شاه نه آقا نیست یک جا
ببینید یک جاست دیگه
مثال دیگه عرض بکنم ببینید آقا الان در رابطه با یزید در رابطه با نمیدونم برف من
نه از شاه ها دادم عرض میگم یک جا بیشتر نیست
خیلی عرض بکنم آقا ببینید من ضرورت نداره از کتبی که حساسیت ظاهر شما مطلب خودتو برسون چه نیازی اصلا اصلا چرا شما میخواد بگه عرفان در آینه قرآن روایات اینو میخوام به اثبات اون عرفان ما زیر سایه قرآن روایات هست بیسش این هاست. من عرضم اینه که ضرورت نداره شما خودتون اتقو مباد ابتو هم بعد عرض کنم خدمت شما که حیث قرآنی به نظرم صفحه به صفحه گاهی خود آدم میزنه ببینه خبری نیست از قرآن، خبری از روایت، این باید تقویت بشه از این جهت.
پیشنهادم بدید دیگه،
پیشنهادم اینه که جای جای اینها مباحث قرآنی اتفاقا میشه این کارو کرد.
خب همین دیگه بگید خیلی خوب استفاده میکنم.
بله عرض بکنم یادداشت کردم.
آره. نه خب میگم بیاد بگید اونجا این آیه مناسبی اینه بیارید اینجا جای اینجوری
نه موارد جایی
که من تونستم آوردم
اونجا که تونستم. ببینید یا آدم نباید بگه عرفان در آینه قرآن روایت، اگر اومده باید به این امر ملتزم بشه. من نباید کلی صفحه بگردم بعد بگم خبری از قرآن روایت،
قدم به قدم به آیه بیارید.
نه این کار رو نمی کنم آقا، من یه آیه میارم مستندات قرآنی را بر اساس مباحثی که به عبارت آقایون
هر فصلی آیه داره، هر فصلی آیه داره، کلی مباحث زیر هم آیه است.
عرض کنم خدمت شما که من نکته آخر رو بگم تمام و اون که جناب آقا ببینید دو تا نکته ببخشید، یکیش که غالب بندی نشد این سرفصلاتون در غالب فصل و یا گفتا
من بهشون عرض کردم اینا
آه فرمودید من حواسم نبوده این حتما بشه. چرا این اصلا احساس قرآنم به هم ریختگی داره یعنی چارچوب نداره. نکته بعدی جناب آقا
اینا قبلا درس بود، درس یک درس دو بعد یه خورده اشکال شد باز دونه فعلا اون انجام فعلا محتوایی بر محتوایی.
نکته بعدی جناب بیان شکیات و عدم رسیدگی کامل بشه. شما شکیات رو مطرح کردید خوبم بود لازمم بود اینجا بیاد. به نظر میسه که اون وزانت به اصطلاح جایگاه وزانت و جایگاه علمی هست داری اقتضا میکرد که بحث شرعیات رو اگر آوردید خوب ترتیب اشکالات رو میدادید درک کردید و جوابها رو خوب کامل بهش میرسیدید. این کار رو نفرمودید. چطور جناب آقا وقتی که شما به شرعیات رسیدید بدون اشکالات برقرار فرض از بکنم شرعیات رو گاه گداری هست که میگیم که از باب خلط بین خیال متصل و منفصل نفرمودید، از باب گیرهای زبانی است نفرمودید، از باب که عدم غنای واژگانی صاحب یعنی آن زبان هست نفرمودید، چه بسا گاه از باب عدم غنای واژگانی خود متکلم هست نفرمودید، گاه از باب این که مخاطب در حضر هست حضر هست اون رو نفرمودید. بعد عرض کنم خدمت شما که و گاهی اوقات هست که اون دالان دهلیز نفس فرد که وقتی که حقیقتی رو حتی در خیال منفصل میبینه نه در خیال متصل، در خیال منفصل میبینه، وقتی که از حالت نفسانی شخص بیرون میاد که نبی که نیست که معصوم باشه، وقتی میاد آلوده میشه، یعنی به عبارتی به تعبیر آقای دالو میگه انسان آلوده است بحر میخواستم بگم حرف بی ربطه در مورد امثال بنده که برای انسان ها که هست، که وقتی میاد از دالان دهلیز وجودی من چه بسا اینکه آلوده شود به این مقدار انحراف پیدا بکنه. اینها رو نفرمودید. بعد عرض کنم خدمت شما که من به نظرم میشد در بحث شخصیت خیلی جدی ورود پیدا کنید، اتفاقا بایده یا نه یا اصلا این بحث مطرح نکن، اگر هست باید خیلی کارش رو بهتر بهش رسیدگی بشه. در این حال نوشته ارزشمند جای خالی داشت انصافا، و هر چه که عرض کنم خدمت شما که از این مباحث از این دست مباحث بیاد اونم از به اصطلاح زیفن نیمه سستادی ارزشمند خواهد بود. با تشکر واقعا
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
این عنوان کتاب رو بایستی با تأمل تغییر بدید. عرفان در آینه قرآن، یعنی اگر قید عملی رو هم بیارید بالا باز یه مشکل اساسی داره، برای اینکه درباره عرفان عملی هست این کتاب تا خود عرفان عملی. درسته بعضی از مسائل به صورت فهرست
باشه، بخش عرفان عملی
میدونم، بخش این فلسفه عرفان عملیه، یعنی در واقع ناظر به عرفان عملی است اما خود عرفان عملی نیست. بلده. از این جهت عنوان بایستی تغییر بکنه، مناسب با محتوای کتاب بشه. عرض می‌خوام.
بله. خب 10:12 است. 5 دقیقه خوبه؟ نه. باشه چش. منم عرضم اینه که حضرت آقا رئیس هم دیگه باید ازشون نه بله ایشون دبیر بودن از مقام شاید بعد از اشکالات آقا اشکالای قروی بود یا مار خودتون بودن همه بنا بود برگشت رو بدن اشکالاشون رو بگن. بسیار خوب. بله خب بنده عرایزی که تقدیم میکنم در 7 مورد تقدیم میکنم. نسبت به مجموعه صفحه 11 بیارید من اشکالو چی بود صفحه 11؟ پازل گفتید که اشکال رو طرح کردیم جواب ندادیم، اتفاقا جواب دادیم و خوبم جواب دادیم، منتها خوب فهم نشده. ببینید بحث سر اینه که ما گفتیم درست عرفان نظری یا عرفان عملی به صورت اونجا ادعا کردیم که عرفان عملی یا عرفان نظری به صورت یک تخصص و یک فن مثل طبابت پزشکی، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل زمین شناسی، مثل ظاهر شناسی، شناسی های دیگه هیچگاه به صورت یک علم در روایات و آیات نیامده، مثل خود فقه به صورت یک فقه تخصص نیامده. این ادعامه در مقام مقایسه در آمدم و گفتم همونطوری که فقه فعلی کار فقه هاست بر اساس آیات و روایات، عرفان اسلامی هم کار عرفا هست بر اساس آیات و روایات. همونطوری که اونجا توقعی نیست که بیان برای ما فقه تدوین بکنن، اونا پیام ها رو میدن، روایات رو از ائمه معصومین فراوان رسیده، هیچ مبوب هم نیست، بر اساس نیازهایی که پیش آمده مطالب رو مطرح فرمودن، پیام‌هایی رو ما دادن. خب اگر بنا بود این کار راجع به فقه میکردن و نکردن و نمیبایس بکنن، اما آوردم اونجا، آوردم اتفاقا. نه قبل از اون این پازل، نه وقت نیست، 5 دقیقه بابا این یک قسمتش داری میخونی، کل این بحث از قبل، نه قبل اصلا قبلش هم هست، اینا بازم قبلش هم هست، اینا باز نگاه کن، اینا همین مسئله که عرض کردم اونجا اومده. گفتم هیچگاه ما از آیات و روایات توقعی نداریم که برای ما علم طب بیاره یا علم روانشناسی بیاره، همین تو توقع دارم علم عرفان نظری بیاره، علم عملی بیاره، پیام ها رو آوردن و ما باید این کارو بکنیم. فقها نسبت به فقه کار خودشون کردن، ما نکردیم. عرفا نسبت به عرفای اهل سنت معمولا این کارو کردن، در میان عرفای اهل تشیع کمتر این کار شده، لذا روی این جهت من مقایسه کردم و جواب رو اینجوری دادم. پازل هم به عنوان یک مثال عرض کردم، اصل قضیه اون نیست. مسئله باورها، ببینید من اصلا تو فضای علم حضوری و حصولی نرفتم و نمیخوام هم برم، کار دارم به این که میخوام فرمایشی که جناب ابن سینا در رابطه با مجهول تصوری آورده، الا ان یتعرف، در باره تصدیقی گفته الا ان یعلم، در شرح این نخواستم حرف بزنم که چرا اونجا یتعرف آورده، چرا اونجا یعلم آورده. میخواستم این رو بگم، حصولی و حضوری حرف اصلا توی این فازها نبودم که بخوام وارد ورود کنم. نه توضیح دادم دیگه، اونجا گفتم اونجا اشکال نداره فرمایش ایشون که اونجا آورده الا ان یتعرف یا الا ان یعلم، گفتیم در فاز. خب اصلا میخواستم همین رو توضیح بدم اتفاقا، چون حرف خودم اول زدم، گفتم معرفت اونجاییست که شناخت دقیق با تمام تفاصیل و جزئیات باشه، اونجایی که علم اعمه، این حرف اول منه. بعد گفتم حالا دیگران هم در این زمینه در مقام فرق بین علم و عرفان چیزایی گفتن، از جمله فرمایش جناب خواجه نصیر در توضیح فرمایش جناب ابن سینا توضیحش دادم، گفتم این فرمایششونه، این هم به اعتباری برمیگرده به آنچه را که عرض کردیم. تو این فضا بودیم، اصلا حصولی حضوری ما کار نداریم، چه کارم داریم ورود کنیم؟ بله خب فرمایش جناب خواجه را توضیح دادم، منم کار ندارم به فرمایش شما. نه دیگه، خب بله میخوام این کار، بسیار خب چشم. بعدم عرفان رو گفتم نسبت به خداوند به کار نمیره، برای این گفتم گرچه عرفان در مقایسه با علم دقیق با تمام تفاصیل جزئی خیلی شفافه، اما یک خصوصیت دیگه که عرفان داره و به خاطر اون خصوصیت برای خدا به کار نمیره، برای این جهت است که عرفان رو همه گفتن بد مسبوق یا به نسیان باشه یا به جهل، اما علم چنین خصوصیتی نداره، لذا به خاطر این نقص، یعنی نقص مسبوق به عدم بودن یا مسبوق به جهل بودن یا مسبوق به نسیان بودن، این رو راجع به خدا به کار نبردن، در روایات به کار نرفته، در آیات به کار نرفته، نقصی هم که گفته شده اینه. بحثم بحث لغوی است، نه عرفان رو شما کلیش کردید، عرفان ناقص است. کی گفته عرفان ناقص است؟ من گفتم عرفان با توجه به این خصوصیتی که براش گفتن باید مسبوق به جهل باشه یا نسیان، این نقص درش احساس میشه، لذا راجع به او درباره خدا به کار نمیره. این ادعای ماست. دلالت آیات رو هم که جناب عالی خودتون فرمودید، من 5 آیه آوردم، 5 آیه با شواهدی که درش هست، دلیل بر این هستش که معرفت یا عرفان هر جا به کار رفته در این قرآن بی‌معناست، یعنی دقیقه، شفافه، کلی نیست، مبهم نیست، همراه با ابهام نیست، دقیق و شفافه. اونایی که آوردم تمام خودتونم الحمدلله با توجه به اون عنایتی که داشتید قرائن رو توضیح دادید، تایید کردید عرض حقیر رو. با اتفاقا با همون دارم عرض میکنم دیگه، در با توجه به این قرائن در اینجا به کار رفته، شما طریقه توضیح دادید عرض حقیر رو، مراد منم همون بوده. راجع اصلا میخوام بگم که به خاطر که اونجوری هست این قرائن رو آوردن، نه اینکه به خاطر که این قرائن رو آوردن اونجوری هست. فرمود از صفحه 33 تا 68 بعضی از مباحث زیادی هست. ببینید من وقتی میخوام عرفان عملی رو در مقام مقایسه با فلسفه اشراق یا در مقام مقایسه با حکمت متعالیه یا در مقام مقایسه با دیگر فنونی که هست بیان بکنم، مجبورم به عنوان مقدمه و توضیح این گونه امور که اصل مطلب من روشن بشه اون رو بیارم. حالا میفرمایید زیاد آوردم، بسیار خب، اگر هر جاش زیاده شما بگید فلان اینجاش مثلا زیاده، باشه، من اگه واقعا دیدم هیچ نیازی نیست، فقط روزه درازی است، حتما جمع خواهم کرد. بله خوبه، پیشنهاد خوبیه. نه تو فضای منظومه معرفتی دارم عرض میکنم، اخلاق باز عملیه، من بحث عرفان کلی دارم. با شما نه اول قبل از این که ما تقسیم کنیم عرفان رو به عرفان عملی و نظری، بحث کلی دارم، بس شما ناظر به اونا هستید، لذا کلیست. عرفان در برابر فلسفه، فلسفه در برابر کلام، کلام در برابر حکمت متعالیه و فلسفه در برابر مشاء و اشراق، این تو این فضا من مجبورم یک توضیحاتی بیارم، هر جور اضافی است اگر حذف بشه هیچ ضربه ای وارد نمیشه، بفرمایید من حذفش میکنم. به گمان خودم چیزی لازمی بوده آوردم که برای توضیح بدیم که مراد ما چیه. اون معصوم علی شاهی که نام بردید، اولا یکی است، من چند تا شاه آوردم، یک دونه معصوم علی شاه اونجا آوردید. بله نه شاه رو دارم عرض میکنم، از این عناوین شاه ها فقط یه دونه هست، بقیه هم اگر از ابو یزید و دیگران نوشتم اینجا آوردن مطالب از اشخاص متهم به خاطر این هستش که همینایی که شما متهمشون میکنید به این حرفا همون این حرفا رو دارن، مراد هم اینه، میخوام اینو توضیح بدم، همینایی که شما متهمشون میکنید همونا اینجوری گفتن، پس اصل اتهام غلطه، لذا نام بردم. راجع به شطحیات که فرمودید خیلی توضیحات جالبی هم بود، منتها من نمیخوام راجع به شطحیات حساب بیزین باز بکنم، کلی شطحیات رو آوردم. بله راجع به شطحیات بخوام حرف بزنیم یک جلد کتاب شاید 900 صفحه‌ای 1000 صفحه‌ای بتونید راجع به شطحیات بنویسید، و از حوصله ما و اصلا کار ما فعلا یا این رو هدفمون این نیست، ما میخوام کلی عرفان را، یکی از بخشاش شطحیات، شطحیات چرت و پرت و شرور میخوام بگیم نیست، حالا چیه باید وارد بشیم، یکی یکی فرمایشات شما کاملا در اون فضا قابل استفاده است، نه در فضای بحث کلی. اینم آخرین نکته و صلی الله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا دادن 4-5 تا مطلب دارم که حالا به ترتیب میگم. یکی روی خود عنوانه، مثل که جناب رمضانی خیلی روی لغات اساس هستن، خود آینه، این که عرفان در قرآن یا در آینه قرآن، این آینه قرآن یک چیز مهمه،
اضافه بیانی است.
حالا چی هست؟
عرض کردم اضافه بیانی است.
عرفان در قرآن فرق میکنه؟
این خودش
یه عرفان در قرآن داریم، یه عرفان در آینه قرآن، بعضی موقع میگن در پرتوی از قرآن،
عرفان در قرآن خودی خفیف است.
من بنده در جهت لغوی چی نیست.
خب دو
ناقد این معمولا به نظر من نقدی نداشتن در مبانی کار شما، هیچ نقدی نداشتن، بیشتر نقدشون نقد ادبی و ساختاری و ظاهرن مشیشون و مشربشون با شما یکیه، خیلی تفاوت نمی کنه. چرا؟ چون کسی که بخواد نقد،
چون به عرفا فوش نمیدن.
بله نقد شما رو باید تعبیر نقد مشرب شما رو بکنه، باید مخالف نقد شما باشه، مشرب شما باشه، لذا باید از یه کسی استفاده میکردی که به فرض ناقد.
عرض کردم من آقای قروی رو من عمدن پیشنهاد کردم که ایشون بیان.
نکته دوم، بعد بحث عرفان، حالا عرفان رو در لغت شما شاید، حالا من متن رو ندیدم، ولی اون چه استنباط میشه این است که موقعی که ما بحث از عرفان میکنیم، یه بحث عرفان در اصطلاح هست، در اصطلاح فقط خداشناسی، فقط بخون خدا رو بشناسی. الان این آیاتی که مثلا شما
اینا لغوی بود،
میدونم بحث لغوی بود،
اصطلاحش هم بعد اومده که اون متعرض نشدن، اصطلاحش اومده
موقعی که بحث عرفان خداست، یعنی شناخت خداست، من حالا میام روی مبانی کنم، موقعی که میخوام شناخت خدا پیدا کنیم، یه بحثی هست بین متکلمین که اسماء و صفات های توحیدی است یا توحیدی نیست، که خب سه تا دیدگاه است، بنابراین که توحیدی باشه، بنابراین که توحیدی باشه، لذا استفاده کردن از دیدگاه فلسفی، یعنی الان شما همین کتابایی که در بحث عرفان اسلامی مطرح کردیم، ماله آیه اونوی یا تحریر القواعد یا مصباح العمر، این کتاب ها معمولا با زمینه های فلسفی وارد در عرفان شدن و مباحث عرفانی مطرح کردن، خاناخا این دیدگاه فلسفی تاثیرگذار هست در نوع شناختی که نسبت به خدا پیدا میکنه، که به تعبیری یک تفسیر به رأی خفی هست،
یعنی در نسبت به آیات. ما مثلا کتابای اسفار رو که میبینیم خب از بعضی از خب کمتر از آیات استفاده شده، ولی معمولا ملا صدرا بیشتر از آیات برای تأیید خودش استفاده کرده، وگرنه روش تفسیر اینه که آیه رو متن قرار بگیرن، ذهن رو خالی کنن، از آیه استنباط کنن، نه اینکه پیش از اینکه وارد در آیه بشن یک سری مطالب پیش‌فرض هایی دارن، وارد در آیات قرآن میشن، اون دیگه استفاده که میبرن معمولا تحمیلا در بر داره. این نکته‌ای که به نظرم اومد مثلا در بحث اینکه ائمه و آیات قرآن ناظر هست بر عرفان، درست. خب آیا ائمه نظر داشتن به عرفان یا نداشتن، یا ما باید یه پازلی تشکیل بدیم این مطالب اینا رو به هم بچینیم و از اون استنباط کنیم؟ خب ما خطبه اول نهج البلاغه رو نگاه کنیم، این تمام عرفانه، یعنی همون سیری که در نهج البلاغه هست قشنگ داره به ما تبیین میکنه. لزوم نداره کسی بیاد مباحث دیگه ای رو بیاره زمینه کنه و یا چینشی بده که فارغ از این باشه. لذا فکر میکنم در عرفان قرآن لازم هست یه بازنگری بشه. موقعی که عرفان قرآن رو میگیم صرفا وارد در آیات قرآن بشیم، جایی که میگه ان الله على كل شيء علیم، علم خدا چیه؟ ما میخواد خدا رو بشناسیم، با علم ما متفاوته، باید اینجا یک لیس کمثله شی بیاد فیلتر بشه، یعنی علم رو معنا کنه. یعنی لزوم نداره شما بیان از دیدگاه مثلا فلسفی بیان واجب الوجود رو مطرح کنید، بعد ممکن الوجود بخواین از این راه وارد بشین. این مسئله است که بله استصحاب یه چیز عقلیه، لزوم نداره که در قرآن باشه. در فقه حتی فقه هم باید از قرآن استنباط. یعنی چی فقه نندیس؟ چرا از آیات قرآن؟ ببین حتی در فقه چرا؟ نه ببینی حتی فقه ما داری به فقه ها نداری، رساله ها رو باید ریخت دور. شما به قرآن مراجعه کن، به قرآن مراجعه کن، مطالب رو داری.
اجازه.
حالا این حرف منو گرفتین دیگه، تموم شد.
خب من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم بعد از آقای گرجیان به عنوان مفتاح و مغلاق، هم فتح کرد هم ببندد بحثو، چون دیگه اذان نزدیکه دیگه. ببینید من در مقدمه این کتاب حضرت آیه اسمتون یادم رفته، آیه زمانی، بله ما بیشتر، در اول کتاب من عرض کردم تا گفته می شود عرفان در آینه قرآن، بعضی این مطلب به ذهنشون تداعی می شود که ما می خواهیم یک عرفانی بنویسیم خلاف عرفان موجود، خلاف عرفانی که امام ازش دفاع می کنه، خلاف عرفانی که علامه طباطبایی توضیح ازش ده. اونا عرفانی که میگن اصلا ربط به قرآن نداره، ما می خواهیم یه عرفانی بیاریم، عرفان قرآنی، قرآن محور، برخلاف آنچه که هست. گمان بعضی اینه که الان تقریبا اینطوری شد، و حالا که ما چنین اراده‌ای نداریم و چنین اصلا کارمون این نیست، ما میخوام بگم همین عرفان موجودی که علامه طباطبایی همه هستیش رو رویون گذاشت، عرفانی که امام خمینی مدافعش بود، عرفانی که علامه حسنزاده و جوادی آملی اینا مدافعش هستن، همین عرفان موجود همین چه نسبتی با قرآن داره؟ اصلا هدفمون توی این نوشته اینه. صحبت سر همینه که شما الان اونا رو عرفان اسلامی نمیدونید اصلا، چون شما اون داره عرض میکنم که اینا مسلمونن، اینها دین دارن. نه نشد دیگه. بسیار دیگه روشن شد، آفرین، آب پاکی رو دست همه ریختی. مبارک همه و شما.
خب
و اما نسبت به چیزهای دیگه که آوردید نقد نشد، حالا آقایون ناقد به جواب بدن که نقد کردن یا نکردن بحث بله بسیار خوب. حالا بنده به همه اندازه اکتفا میکنم. آقای گرژیان شما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که جسارتاً یه دفاعیه کوچولویی از خودم داشته باشم. حقیر دبیر علمی بودم نه مجری برنامه، لذا دبیر علمی ما یه وقتی خدمت آجاها بله ما خدمت آجاها در باجاهای فیاضی بحثی بود، در اونجا به جد ما حرف زدیم، حتی با ما یک ناقد ورود جدی داشتیم، کسی مشکلی نکرده بود و مباحث علمی رو چیز نمی کنن. از کارم خدمت شما که نکته بعدی دوستان خوبه، ما واسه همینم اتفاقا آقای رمضانی کتاب نوشته، نوع نگاه از آقای زمانی و دوستان دیگر اگر این گونه باشن، همین نوع نگاه ها عامل شد که ایشون دست به این کار شد. اگر اون نوع نگاه نبود که ایشون ضرورت بر این کار نمیدید و اینکه سرورانی تو این عرصه بیان اینجوری نقد داشته باشن خوبه در کاری که، و نشون میده که آقای رمضانی خوب انگشت گذاشت رو کاری که بایسته هست، ایشون توجه داشت که ضرورت داره برای این کار، از این بابت ورود پیدا کرد و من فکر میکنم که این انشاءالله اگر دستی بهش بخوره و بعضی از مباحثی که خود ایشون استادتر از آن است که بخواد. اینم که فهمودن که آقای رمضانی مطلب مطرح کرده، آقای گرجیان و آقای سلیمانی هم همسوی ایشون، ایشون که معروف است به یک فرد منطقی و فیلسوفی که تو عرصه بسیار با دقته، حقیر هم که مدرس فلسفه عرض کنم خدمت شما صدرا هستم، اتفاقا مباحث عرفانی رو علاقمندم، مگر کسی که فردی که بخواد مباحث عرفانی علاقمند باشه نمیتونه نقاد قرار بگیره، حتما باید کسی بیاد که بله اتفاقی قربی ناقد بحث بوده و قرارم بود باشه و ما هم که نمیدونستیم که ایشونو حتما بهش بگیم که حتما بیاد، ظاهرا مباحثم داده دست استاد، دست ایشون است، من فقط خبردار بودم دیشب فرمودن. در این حال من فکر میکنم این ظرفیت این رو داره که یه دستی بهش بخوره در کرسی نظری پردازی عرض کنم بالاتر از تربیه علمی پژوهشی هم مطرح بشه انشاءالله تعالی، و در این حال اون زمان میشه ناقدان بیشتری رو آورد در داخل جلسه، حرفای بهتری رو داشته باشن تا اینکه بعد از چکش خوردن بحثا پاکیزتر بیرون بیاد، که ایشون هم فرمودن که با تواضع کامل بله نه از جا بگیر حقیر که خیلی مشکل کردم، تازه من بی ادبی کردم نسبت به استاد، خیلی مباحث داشتم با یه کل کردم کردم باشون، عذرخواهم جناب استاد، با همه بزرگواریشون عرض کنم که با حوصله بسیار خوبی که عذرات به خرج دادن و نشستن و مباحث با دقت گوش کردن تشکر میکنم. انشاءالله که این مباحث و این تلاش های علمی مرضی رضای وجود مقدس حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین